رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 عصر به وقت کابل است. امروز 18 حمل برابر است با 7 اپریل. بخش اول برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
نگرانی عفو بین الملل از وخامت اوضاع فعالین زن در افغانستان. رد تقاضای بنیامین نتانیاهو از جانب اوباما در خصوص ایران و بازگشایی قبرهای دست جمعی سربازان عراقی در تکرت.
علاوه از مشروع خبرهای افغانستان و جهان، خبرهای ورزشی و اقتصادی این گزارش ها را آماده نشر کردیم. منشی سازمان عفو بین الملل می گوید که کاهش سربازان خارجی کاهش کمک ها به افغانستان را در قبال دارد. وزیر دفاع ایالات متحده در سفر یک هفته اش به آسیا وارد توکیو شد و همچنان امکان تأخیر تصمیم پاکستان در دخیل شدن در جنگ یمن. پس از نیم ساعت برنامه خبری، برنامه گفتگو شنود، برنامه نجیبه نوشابه را میشنوید. با رادیو آشنا باشید. ابتدا مشروع خبرها با قدیر مشرف و منصفی حساس.
سلام، شام همه شما بخیر. فعالین زن افغان که برای بهبود حقوق بشر در افغانستان فعالیت می کنند با خشونت روزافزون به شمول تهدیدات، تجاوز جنسی، ترور و تبعیض مواجهند. عفو بین الملل در گزارش تازه خود با ذکر این مطلب مقامات افغان را مورد انتقاد قرار داده، اضافه می کند که جامعه بین المللی نیز این زنان فعال را منزوی و تنها رها کرده است. حوریه مصدق، پژوهشگر امور افغانستان در عفو بین الملل، می گوید عامل خشونت علیه فعالین زن در افغانستان تنها گروه های شورشی نیستند.
در قضایی که ما بررسی کردیم، طالبان یک عامل خشونت و کشتار زنان نیستند. مثلا ما والی های داریم، کماندان های امنی داریم و یا بعضا مثلا وکلای پارلمان داریم که اونا خودشان هم تا یک حد بسیار زیاد مثلا همکارای زنان و یا خانم هایی که در راستای قضایای زنان در این ولایت کار میکردن مورد تهدید قرار دادن و تهدیدهای از نوع کلا جدی بودن.
در این گزارش عفو بین الملل آمده است که تهدیدات علیه زنان و رسیدگی به آن، حکومت و مقامات افغان نیز مکررن بی‌اعتنایی کردند.
فرمانده سپاه پاسداران ایران حمایت خود را از تفاهم هسته‌ای تهران با کشورهای غربی اعلام کرد. گزارش تلویزیون دولتی ایران با نقل از محمد علی جعفری در حال بیان می شود که نزدیک به 300 تندرو ایرانی امروز شنبه علیه تفاهم روی چارچوب توافق هسته‌ای ایران با گروه کشورهای 5+1 مظاهره کردند. در صفحه اینترنتی سپاه پاسداران نگاشته شده است که با لطف خداوند فرزندان انقلاب اسلامی ایران در دفاع از حق ملت این کشور موفق شدند. آقای جعفری نگاشته است که ملت ایران و سپاه پاسداران از تلاش‌های سیاسی صادقانه آنان قدردانی می‌کند. سپاه پاسداران نیرومندترین نهاد در ایران شمرده می‌شود که نقش قوی پشت پرده را در امور ایران بازی می‌کند. در یک خبر دیگر، 8 سرباز سرحدی ایران و 3 شورشی در حمله روز سه‌شنبه افراد مسلح در امتداد سرحد با صوبه بلوچستان و پاکستان کشته شده است. این منطقه گاه گاه شاهد درگیری ها میان نیروهای ایرانی و گروه های شورشی که به فکر می شود وابسته به القاعده اند می باشد.
رئیس جمهور ترکیه با وجود تنش‌های دو جانبه روی درگیری‌ها در سوریه و یمن به ایران رفته است. رجب طیب اردوغان با یک هیئت عالی رتبه روز سه‌شنبه پیش از دیدار با آیت الله خامنه‌ای رهبر روحانی ایران با حسن روحانی همتای ایرانی خود ملاقات کرد. شبکه دولتی ایران به نقل از مقامات گزارش دادند که هر دو رهبر روی انفاذ یک آتش‌بس فوری در یمن توافق کردند. آقای روحانی گفته است که ایران، ترکیه و سایر کشورهای منطقه باید در راستای ایجاد فضای مناسب که به ثبات و یک حکومت همگیر در یمن بیانجامد کمک کنند. برخی از قانونگذاران ایران پس از آن که آقای اردوغان به گونه علنی حمایت کشورش را از حملات هوایی عربستان سعودی بر موازی حوثی‌ها در یمن اعلام کرد، خواهان لغو سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران شده بودند.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درخواست اسرائیل را در خصوص ایران رد کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز جمعه خواسته بود تا هر گونه توافق نهایی هسته‌ای با ایران شامل یک تعهد واضح و بدون ابهام ایرانی‌ها در مورد حق موجودیت اسرائیل باشد. آقای اوباما حین مصاحبه با یک شبکه خبری آمریکا گفت این تصویر که ما امضای توافق هسته‌ای با ایران را مشروط به رسمیت ساختن اسرائیل از جانب ایران بدانیم و آن میماند که بگوییم هیچ توافقی را با ایران تا زمان امضا نمی کنیم که ماهیت رژیم تهران کاملا تغییر بخورد. رئیس جمهور اوباما گفت که فکر می کنم اساسا یک قضاوت نادرست خواهد بود. اسرائیل تاکید می ورزد که چارچوب توافق نامه هسته‌ای موجودیت اسرائیل را تهدید می کند و آقای نتانیاهو گفته است که بر قانونگذاران آمریکایی فشار خواهد آورد تا بر تهران راه آزادانه دسترسی به بم اتمی را فراهم نکند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پاکستان برای اشتراک در ائتلاف ضد شورشیان حوثی به رهبری عربستان سعودی عجله ندارد. صدر اعظم پاکستان امروز سه‌شنبه در یک جلسه اختصاصی و پارلمانی آن کشور در مورد یمن با بیان این مطلب افزود که ایران نیز باید در این مباحثات سهم گیرد و بر مؤثریت پالیسی خود در قبال یمن تجدید نظر کند. نواز شریف این اظهارات را یک روز پس از آن بیان می‌دارد که وزیر دفاع پاکستان روز دوشنبه از تقاضای عربستان سعودی مبنی بر کمک نظامی از سوی پاکستان پرده برداشت. خواجه آصف گفته بود که در صورت ضرورت پاکستان با آن خواست عربستان سعودی پاسخ مثبت خواهد داد. اعضای پارلمان پاکستان نیز در مورد این خواسته کشور عربستان سعودی متردد به نظر می‌رسند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید.
گروه های طب عدلی عراق بازگشایی قبرهای دست جمعی را آغاز کرده اند که فکر می شود در آن صدها سرباز عراقی کشته شده توسط گروه دولت اسلامی مدفون باشد. جزئیات بیشتر از صدف غیاثی.
کامل امین از وزارت حقوق بشری عراق روز سه‌شنبه گفت که کار در 8 منطقه در داخل محوطه قصر ریاست جمهوری در تکریت آغاز شده، جایی که فکر می شود بیشتر کشتار سال گذشته در آنجا صورت گرفته باشد. شورشیان گروه دولت اسلامی جون سال گذشته تکریت زادگاه صدام حسین را تصرف کردند و نزدیک به 1700 سرباز را که می خواستند از کمپ اسپنجر واقع در حومه تکریت فرار کنند با گلوله بستند. آقای امین با اسوسییتد پرس گفته است که نزدیک به 12 جسد را روز دوشنبه از قبر بیرون کردند. قرار است پس از آزمایش دینه اجساد شناسایی شده و به خانواده هایشان تسلیم داده شود.
اداره حمایت از اطفال ملل متحد میگوید در حالی که کودکان در جنگ های روان در یمن تا هنوز هم کشته و معلول شده در معرض خطر بیماری های مختلف قرار می گیرند، حدود 100 هزار نفر نیز از منازلشان بیجا شده است. اعلامیه یونیسف اعلام می‌دارد که در سراسر یمن مردم به خاطر دسترسی به مناطق امن‌تر منازلشان را رها کردند که این امر فشار زیادی بر شفاخانه‌ها و سایر خدمات عامه گذاشته است. اداره حمایت از اطفال ملل متحد در سایه قانون بین‌المللی حقوق بشری خواهان توجه ویژه و تحفظ آن اطفال و خانواده‌هایشان شده است. در حالی است که تیاره های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حملات خود را بر مناطق تحت کنترل حوثی ها در یمن ادامه داده، پایگاه های امنیتی و سایر مراکز نظامی را هدف قرار دادند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرهای جهان. مجلس نمایندگان مالزیا قانونی را تصویب کرد که یک بار دیگر بازداشت بدون اتهام علیه مظنونین دهشت افغانی را اجازه می دهد. اقدامی که کارمندان حقوق بشر را گامی به عقب می خوانند. جزئیات بیشتر از صدف غیاثی.
قانونگذاران مالزیا گفتند که حکومت به خاطر مبارزه علیه تهدیدهای ایجاد شده از جانب شورشیان اسلامگرا در مالزیا به لایحه جلوگیری از دهشت افغانی که امروز سه‌شنبه تصویب شد نیاز دارد. دیدبان حقوق بشر این لایحه جدید را گام بزرگ به عقب در راستای حقوق بشر در مالزیا خوانده، از احیای مجدد قانون امنیت داخلی مالزیا که در سال 2012 لغو شد هشدار داده است. انتظار می‌رود مجلس سنا و پادشاه شاه مالزی نیز از آن لایحه حمایت کرده اجازه دهند تا یک بار دیگر به قانون مبدل شود. تصویب آن لایحه درست پس از بازداشت هفتم از نون حمله بر بانک ها، مراکز پلیس و پسته های اردو در مالزی صورت می گیرد.
کنیایی ها در آخرین روز عزاداری رسمی عمومی به خاطر کشته شدن 148 محصل پنتون مراسم شب زنده‌داری را برگزار کردند. اعتراض کنندگان در یک پارک عمومی در شهر نایروبی مرکز کنیا گرد هم آمدند و درباره کشته شدگان که اکثریت آنان مسیحی بودند صحبت کرده خواهان بهبود امنیت ملی شدند. سازمان دهندگان از عزاداران خواستند لباس سیاه پوشیده و با آوردن گل‌ها و پیام‌های دستنویس یاد کشتگان را گرامی دارند. و ده‌ها فعال مدنی و شهروندان هرات روز سه‌شنبه در یک تجمع اعتراضی خواهان رهایی مسافران ربوده شده از شاهراه قندهار کابل شدند. اعتراض کنندگان حکومت افغانستان را متهم به بی‌پروایی در قبال جان شهروندان کشورش کرده گفتند این سکوت نشان دهنده ضعف حکومت در مبارزه با هراس افغانان است. علی جان فصیحی یک تن از فعالین مدنی هرات میگوید در صورتی که مقام‌های دولتی به این خواست مدنی آنان توجه نکنند با برپایی خیمه‌ها دست به تحصن خواهند زد. بیش از 40 روز می شود که 31 مسافر در منطقه از ولایت زابل توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شده و گفته می شود که تاکنون 28 تن آنان زنده است. گزارش ها می رسانند که یک تن از آن مسافران توسط ربایندگان کشته و فرد دیگر بر اثر کهولت سن و مرضی جان باخته است. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. اما توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی از صفحه حساس جلب می داریم.
ملی کرکت ناشنوایان افغانستان که به تازگی انتخاب شده است برای مسابقات آسیایی به پاکستان می روند. تیم ملی کرکت ناشنوایان برای مسابقاتی که قرار است تا 10 روز دیگر میان 6 کشور در پاکستان برگزار گردد آمادگی می گیرند. بورد کرکت افغانستان می گوید که آنان ورزشکاران ناشنوا را آموزش می دهند تا آماده مسابقات آسیایی شوند که تا 10 روز دیگر در کشور همسایه پاکستان برگزار می گردد. بورد کرکت افغانستان میگوید که اگرچه آموزش و تمرینات تیم کرکت ناشنوایان از تیم عادی کرکت فرق دارد و در آن حکم میدان از اشپلاق کار نمیگیرد، اما باز هم تلاش میکنند که ورزشکاران ناشنوا را بهتر آموزش بدهند تا در مسابقات درخشش خوبی داشته باشند. این هم خبر اقتصادی. اداره احصائیه‌گیری دولتی روستر روسیه گفته است که تورم قیمت مصرف کنندگان روسیه به عنوان رکود کشورهای پیشقدم تا 16.9% در ماه مارچ آسیب دیده است، در حالی که سطح نرخ تورم سالانه ماه به ماه از سال 2002 بلند رفته می رود تا کنون تا ماه مارچ سال جاری به 1.2%، در ماه فوریه 2.2% و در ماه جنوری 3.9% جریان آن کندتر شده است. افزایش قیمت مواد غذایی با رشد 23% در سال تا مارچ امسال و ماه فوریه تا 1.6% باقی مانده است. دولت روسیه از ماه آگوست در پاسخ به تعزیرات علیه آن کشور بر سر مسئله اوکراین واردات مواد غذایی را از اتحادیه اروپایی و سایر کشورهای غربی ممنوع کرده است. بانک مرکزی روسیه انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی این کشور بین 3.5 و 4% در سال جاری قرار داده شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مجمع خبرها را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. اکنون هم می‌پردازیم به نشر گزارش ها و مصاحبه. سیلیل شیتی، منشی عمومی سازمان عفو بین الملل، گفته است که با خروج سربازان خارجی از افغانستان امداد بین المللی نیز با کاهش مواجه می شود. وی در مصاحبه اختصاصی با رحیم گل ساروان، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز ابراز نظر کرده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم.
پس از سقوط رژیم طالبان در 14 سال گذشته و حال، وضعیت حقوق بشر را چگونه ارزیابی می کنید؟
من فکر می کنم هر کشوری که در حال جنگ باشد همیشه در آنجا تخلفات حقوق بشری رخ می دهد. سازمان عفو بین الملل مسئله تلفات ملکی را بلند کرده است. متاسفانه افغانستان تخلفات زیاد حقوق بشری را شاید بوده است. ولی از جهت مثبت روی دو نقطه می خواهم صحبت کنم. حکومت جدید به حقوق بشر متحد است، حداقل به گفتار، ولی حالا وقت عمل نیز رسیده است. دوم این که حالا مردم بیشتر از مسائل حقوق بشری آگاهی دارند. رسانه ها نیز دنبال پوشش آن هستند. چوکات حقوقی نیز وجود دارد، ولی چالش بزرگ تطبیق آن می باشد.
آیا شما خطر این را می بینید که تجربه تلخ سالهای 90 باز هم در این کشور تکرار شود؟
من فکر می کنم خطر وجود دارد. افغانستان در جاده خطر است. بدبختانه هم بود، ولی این مسیر مسیری نیست. این که چگونه افغانستان به پیش خواهد رفت متعلق به کارکرد حکومت است. ما دیروز با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرای عبدالله عبدالله دیداری داشتیم. رئیس جمهور غنی یادآور شد که برای وی نگه داشتن توازن حقوق بشری و عدالت در تأمین مسائل امنیتی است. جواب ما به این مسئله این است که اگر شما حقوق بشر را تأمین نمایید و عدالت را پیاده سازید، پس امنیت خواهید داشت. در افغانستان به شکل اوسط به یک فرد ناامنی از این جهت است که حقوق بشر نقص گردیده و افراد ملکی مسئول نیست. ما فکر میکنیم حل امنیتی در این کشور در تأمین حقوق بشر و پیاده ساختن عدالت است.
کدام سه مسئله است که به شما به گونه عاجل از حکومت افغانستان و متحدین بین المللی میخواهید تا عملی بسازد؟
یگانه پرسش مهم این است که در آینده در این کشور جایگاه حقوق بشری چگونه خواهد بود؟ ما به این باور هستیم که با تقویه اقتصاد، ثبات سیاسی و همزیستی اجتماعی نیاز به تأمین حقوق بشری است. مسئولیت و وضعیت زنان و همچنان مسئله خشونت علیه زنان از مسائل کلیدی نزد ماست. مسئله دوم بیجا شدگان داخلی است. در این کشور بیشتر از 700 هزار خانواده بیجا شدند. یک حصه آن از جنگ و یک حصه دیگر آن از حوادث طبیعی. مسئله سوم نقش جامعه جهانی است. نیروهای ناتو در حال خروج از افغانستان هستند و علاقمندی کمک کنندگان بین المللی نیز کاهش یافته است. وقت بد خواهد بود که کمک کنندگان بین المللی هم از افغانستان بیرون شوند، به خصوص مسائل زنان که به تغییر دراز مدت نیاز دارد. پیام ما به جامعه جهانی این است که در اینجا بمانند و با آینده افغانستان متحد باشند.
از حضور داعش یا دولت اسلامی در افغانستان نگرانی های روزافزون دیده می شود. با توجه به اعمال تکاندهنده ضد بشری این گروه در عراق و سوریه، آیا فکر نمی کنید در افغانستان نیز چنین حرکت ها تکرار شود؟
در سه روز گذشته در ملاقات های ما روی این مسئله بحث شده. اینجا نظریات مختلف در مورد دولت اسلامی وجود دارد. اما مسئله اصلی این است که در افغانستان کسانی زیاد هستند که با گروه داعش تمایل دارند. البته که این یک حقیقت است، ولی برای طالبان و گروه های دیگر اسلامی اینجا جای خودی است و حرکت های افغانی می باشد. من زیاد در مورد این پرسش نگران نیستم، ولی پرسش اینجاست که چگونه این گروه ها تقویه شدند؟ اینها چگونه به میان آمدند؟ اگر این القاعده، طالبان و یا دیگر حرکت های اسلامی است، ما باید عوامل آن را دریابیم. فقر، بی‌عدالتی، نابرابری، نقض حقوق بشر، فساد اداری، بیکاری میلیون ها جوان، اقتصاد خراب و سرانجام عدم تطبیق قانون در برابر مجرمین همه از جمله این علت هاست. حل این نیست که آنها به کدام نام یاد شود، طالبان یا دولت اسلامی، ولی عوامل باید جستجو شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید و گزارش ها را ادامه می دهیم. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده من حیث بخشی از یک سفر یک هفته‌ایش به آسیا بحیره آرام به توکیو وارد شد. هدف سفر او تمرکز روی تقویت توازن مجدد نظامی ایالات متحده در منطقه عنوان شده است. کارول باب خبرنگار صدای امریکا در وزارت دفاع که با وزیر دفاع در این سفر همراهی می کند گزارشی را فرستاده که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
سفر آشتن کارتر که شامل توقف در توکیو، سیول و مقر فرماندهی در هانولولو هوایی می باشد، در حال صورت می‌گیرد که چین و ایالات متحده برای نفوذ در کشورهای آسیایی در رقابتند. کارتر می‌گوید:
US and China are not allies, but we don't have to be adversaries.
ایالات متحده و چین متحدان هم نیستند، اما ضرور نیست که دشمنان هم باشند. شیلا اسمیت، مؤلف کتاب رقیبان نزدیک، سیاست ژاپن با چین در حال صعود، میگوید توکیو میخواهد بالای صعود چین تمرکز کند، در حالی که ژاپن رهنمودهای همکاری دفاعی با ایالات متحده را نهایی میسازد.
It lives right next door, and we too, with 50,000 American troops on the ground in Japan.
در همسایگی زندگی دارد. ما نیز با 50,000 عسکر آمریکایی در قلمرو ژاپن شاهد بروز یک قدرت جدید هستیم که نیرومندی خیش را نیز به نمایش می‌گذارد.
تشنج میان ژاپن و چین روی جزایر مورد منازعه در آب‌های شرق چین ازدیاد یافته است. تشنج‌های روی موضوعات باقی مانده از جنگ دوم جهانی نیز روی روابط دو کشور سایه افکنده است. مقامات دفاعی میگویند رهنمودهای جدید دفاعی ایالات متحده و ژاپن شامل همکاری فضایی و امنیت سایبری و تشکیل یک مرکز هماهنگی بوده که شراکت دائمی را در یک سلسله از موارد در حالت صلح و بحران در حالت جنگ اجازه میدهد. اسمیت میگوید رهنمودها موازی با تفسیر جدید از قانون اساسی ژاپن با پیش میرود و در حال حاضر روی عدم تشدد مگر اینکه دفاع ژاپن مطرح باشد تأکید دارد.
And that had been extended, had been interpreted to say we can't even use force to help the United States.
و آن دوام داده شده و چنین تفسیر می شود که می گوید ما نمی توانیم حتی از قوه برای کمک به آمریکا که ما را کمک می کند استفاده کنیم. از این سبب این یک نوع معما است که ژاپنی ها به آن مواجه اند که چگونه می خواهند این بخش از قانون اساسی خیش را تفسیر کنند.
تفسیر مجدد دفاع جمعی را به تصویب خواهد رسانید و به ژاپن اجازه خواهد داد تا در هماهنگی با ایالات متحده در اقیانوس آرام عمل کند. اما نرمش بیشتر در برابر ژاپن می تواند نگرانی کوریای جنوبی یک متحد دیگر ایالات متحده را افزایش بخشد.
من معتقدم که وزیر دفاع کارتر روی این حقیقت پافشاری خواهد کرد که اتحاد بین ایالات متحده و ژاپن در مورد دفاع ژاپن و اشتراک این کشور در موارد احتمالی منطقه‌ای است و هر آنچه مربوط به شبه جزیره کوریا می شود مربوط به میل مستقل حکومت کوریای جنوبی می گردد.
قبل از ترک ایالات متحده، وزیر دفاع روی اهمیت شراکت آن طرف اقیانوس آرام، موافقتنامه تجارتی بین 11 کشور که بیشترشان در آسیا موقعیت دارند تاکید ورزید. وزیر دفاع آشتن از کانگرس ایالات متحده خواست تا صلاحیت تقویت تجارت را به رئیس جمهور اوباما تفویض کند تا او بتواند شراکت آن طرف اقیانوس آرام را توشیح کند. آشتن میگوید ممکن این یکی از مهمترین بخش‌های از تجدید توازن باشد. از این سبب این مطلب مورد حمایت هر دو حزب قرار گرفته است. کارتر میگوید موافقتنامه تجارتی ازدیاد صادرات ایالات متحده را تا 123 میلیارد دلار تا دهه آینده افزایش میبخشد. او هشدار داد هرگاه با شراکت آن طرف اقیانوس آرام نپیوندیم در این صورت آمریکا نخواهد توانست از مارکت های جدید بهره برده و خطری را نیز متوجه ثبات منطقه می سازد.
صدای آمریکا آشنای شما.
با این هم آخرین گزارش این برنامه. نواز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که کشورش برای اشتراک در ائتلاف ضد شورشیان حوثی به رهبری عربستان سعودی عجله ندارد. آقای شریف این اظهارات را قبل از آغاز یک سلسله مراودات دیپلماتیک که در آن ایران و ترکیه دخیل است امروز در یک جلسه اختصاصی پارلمان بیان داشت. آقای شریف گفته است که تلاش‌های دیپلماتیک در روزهای آینده ممکن باعث تأخیر تصمیم پاکستان برای دخیل شدن نظامی در جنگ یمن گردد. تفصیل بیشتر از عزیز الرحمن.
اقامات عربستان سعودی بر پاکستان فشار وارد می‌آورند تا از ائتلاف کشورهای سنی که بر ضد شورشیان حوثی در یمن حملات هوایی انجام می‌دهند حمایت کند. اما پاکستان با فشاری دارد تا این مشکل از طریق راه حل دیپلماتیک حل و فصل شود و می‌گوید که نمی‌خواهد در منازعه اشتراک ورزد که ممکن باعث بدتر شدن انقسام فرقه‌ای در جهان اسلام گردد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در یک جلسه اختصاصی پارلمانی آن کشور در مورد یمن بیان داشت که پاکستان برای اشتراک در ائتلاف ضد شورشیان حوثی به رهبری عربستان سعودی عجله ندارد. صدر اعظم پاکستان همچنان بیان داشت که ایران نیز باید در این مباحثات سهم گیرد و بر مؤثریت پالیسی خود در قبال یمن تجدید نظر کند.
یمن کے حوالے سے
ایران نیز باید در مورد پالیسی خود در یمن بیندیشد و ارزیابی کند که آیا پالیسی آن کشور درست است یا خیر. امروز رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با رئیس جمهور ایران صحبت می کند. توقع دارم که در این مورد فردا با ما تماس خواهد گرفت.
صدر اعظم پاکستان این اظهارات را یک روز بعد از آن بیان می دارد که وزیر دفاع آن کشور دیروز از تقاضای عربستان سعودی مبنی بر کمک نظامی از سوی پاکستان پرده برداشت و بیان داشت که در صورت ضرورت پاکستان به این خواست عربستان سعودی پاسخ مثبت خواهد داد.
پاکستان وعده کرده تا از تمامیت ارضی عربستان سعودی دفاع کند و اگر ضرورت بیفتد پاکستان این تعهد را عملا به جا خواهد آورد.
از سوی هم یکی از سناتوران پاکستانی یمن را با افغانستان مقایسه کرده و نگرانی های عربستان را موجه می خواند.
یمن برای عربستان سعودی همانند افغانستان برای پاکستان است. در همسایگی نزدیک قرار دارند. ما خواستار ثبات در افغانستانیم. ما قوت افغانستان را آرزو داریم. اگر وضعیت نادرستی در افغانستان پیش آید بر ما تأثیر می کند. همینطور اگر در یمن چیز ناگواری رخ دهد عربستان را متأثر می سازد. پس عربستان سعودی نگرانی های مشروع امنیتی دارد.
از سوی دیگر بمباردمان هوایی بر یمن تأثیر اندک بر کاستن ناامیدی در آن سرزمین داشته است.
ما از نیروهای ائتلاف می خواهیم تا عملیات زمینی را آغاز کنند، زیرا ما به یک مصیبت مواجه هستیم. آنها خانه های ما را بمباردمان کردند و تنها سلاحی عادی داریم و مرمی و دیگر مهمات ما در حال خلاص شده است.
اما حمله زمینی بر شورشیان حوثی ممکن وضعیت را وخیمتر سازد. یک مقام آمریکایی با صدای آمریکا گفت که عربستان سعودی ممکن با این کار در یک جنگ دشوار مقابل نیروهای رزمنده حوثی درگیر خواهد شد و سعودی ها این را می دانند.
خلاصه خبرها. فعالین زن افغان که برای بهبود حقوق بشر در افغانستان فعالیت می کنند با خشونت روزافزون به شمول تهدیدات، تجاوز جنسی، ترور و تبعیض مواجهند. عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود با ذکر این مطلب مقامات افغان را مورد انتقاد قرار داده اضافه می کند که جامعه بین‌المللی نیز این زنان فعال را منزوی و تنها رها کرده است. رئیس جمهور ترکیه با وجود تنش‌های دو جانبه روی درگیری‌ها در سوریه و یمن به ایران رفته است. رجب طیب اردوغان با یک هیئت عالی رتبه روز سه‌شنبه پیش از دیدار با آیت الله علی خامنه‌ای با حسن روحانی همتای ایرانی خود ملاقات کرد. شبکه دولتی ایران به نقل از آقای روحانی گزارش داد که هر دو رهبر روی انفاذ یک آتش بس فوری در یمن توافق کردند. فرمانده سپاه پاسداران ایران حمایت خود را از تفاهم هسته‌ای تهران با کشورهای غربی اعلام کرد. گزارش تلویزیون دولتی ایران به نقل از محمد علی جعفری در حال بیان می شود که نزدیک به 200 تن روی ایرانی امروز سه‌شنبه علیه تفاهم روی چارچوب توافق هسته‌ای ایران با گروه کشورهای پنجمه یک مظاهره کردند. این در حال است که 8 سرباز سرحدی ایران و 3 شورشی در حمله روز سه‌شنبه افراد مسلح در امتداد سرحد با صوبه بلوچستان پاکستان نیز کشته شدند. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده درخواست اسرائیل را در خصوص ایران رد کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز جمعه خواست تا بود تا هر گونه توافق نهایی هسته‌ای با ایران شامل یک تعهد واضح و بدون ابهام ایرانی ها در مورد حق موجودیت اسرائیل باشد. پاکستان برای اشتراک در ائتلاف ضد شورشیان حوثی و رهبری عربستان سعودی عجله‌ای ندارد. صدر اعظم پاکستان امروز سه‌شنبه در یک جلسه اختصاصی پارلمانیان کشور در مورد یمن با بیان این مطلب افزود که ایران نیز باید در این مباحثات سهم گیرد و بر مؤثریت پالیسی خود در قبال یمن تجدید نظر کند. گروه های طب عدلی عراق بازگشایی قبرهای دست جمعی را آغاز کردند که فکر می شود در آن صدها سرباز عراقی کشته شده توسط گروه دولت اسلامی مدفون باشند. کامل امین از وزارت حقوق بشری عراق روز سه‌شنبه گفت که کار در 8 منطقه در داخل محوطه قصر رئیس جمهوری در تگرت آغاز شده، جایی که فکر می شود بیشتر کشتار سال گذشته در آنجا صورت گرفته باشد. اداره حمایت از اطفال ملل متحد می گوید در حالی که کودکان در جنگ های روان در یمن تا هنوز هم کشته و معلول شده در معرض خطر بیماری های مختلف قرار می گیرند، حدود 100,000 نفر نیز از منازلشان بیجا شده اند. و خبر آخرم این که ده ها فعال مدنی و شهروندان هرات روز سه‌شنبه در یک تجمع اعتراضی خواهان رهایی مسافران ربوده شده از شاهراه قندهار کابل شدند. اعتراض کنندگان حکومت افغانستان را متهم به بی‌پروایی در قبال جان شهروندان افغان کرده، گفتند که این سکوت نشان دهنده ضعف حکومت در مبارزه با هراس افغانان است. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.